شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ شناس، پژوهنده تاریخ، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه پاریس هستیم. آقای دکتر خسرو شاکری زند، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای دکتر، میخواستم لطف کنید و بفرمایید تا بپردازیم به دنباله گفتگوی کتاب در دست چاپ شما با عنوان استالین و ترومن، غروب شوکت قوام السلطنه، حضرت اشرف، ارزیابی تاریخ نگاری ایدئولوژیک، نقدی بر تیزرس حادثه، زندگی سیاسی قوام السلطنه، نوشته حمید شوکت. منتها میخواستم در آغاز به فهرست مطالب گذشته برای یادآوری شنوندگان عزیز اشاره بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این بحث.
بله، پرونده بحران آذربایجان، هنگامی که پیشوری در تبریز فرقه دموکرات رو تأسیس کرد و پس از مدتی، پس از چند ماه، دولت اصطلاح مستقل آذربایجان رو در تبریز به وجود آورد. خب این مسئله در موردش خیلی بحث شده، کتاب زیادی نوشته شده و وارد شدن در این بحث البته لازمه باز هم، ولی چون کتاب زیادی هست من در اینجا کوشش میکنم که خلاصه ای رو بگم تا بعد نشون بدم که چگونه حمید شوکت در مورد این بحث و این مسئله تعریف میکنه و همون سبک کارش که قبلا هم یادآوری کردم، یعنی حفظ اسناد که عملا میشه تحریف، برای اینکه وقتی سند رو حفظ کنید یک قسمت از واقعیت و حقیقت رو حفظ کردید، بنابراین میشه تحریف تاریخ. بعد جعل و همچنین سرقت ادبی یا متن از کتب دیگر بدونی که به اونها رفرانس بده و این مسائل روشن میکنه که، یعنی من در کتاب سعی کردم روشن کنم که چگونه این تحریفات انجام گرفت. در مورد قضیه آذربایجان کتاب زیادی منتشر شده، غیر از اسناد رسمی سازمان ملل متحد و دولت ایران در اون زمان و کتاب تحلیلی خیلی خوبی هست. اولین کتابی که در آمد به زبان فرانسه تز دکترای آقای دکتر همایون پور در دانشگاه لوزان در سوئیس، بعد از اون کتاب خیلی خوبی در مورد آذربایجان باز در آمد چند سال پیش که نویسندهش یک خانم انگلیسی بود به نام لوئیز لستانج تاست، و بعد آقای رالف کاتس هم که قبلا داشت اشاره کردیم، الان استاد دانشگاه در وین، تز دکتراش رو در مورد قوام سلطنه نوشته. او هم در مورد قضیه آذربایجان و نقش قوام سلطنه صحبت مفصل میکنه بر اساس اسناد وزارت خارجه آلمان، ولی امدتان بر اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا و آمریکا. و همچنین کتاب حسنزی که باز کتاب بسیار مهمی است، قسمتی از اون چند سال پیش توسط آقای منصور قمامی از زبان آذری ترجمه شد و در ایران به چاپ رسید و تا کنون اصل چاپ گذاشته. البته حسنزی کتابی که به آذری و روسی نوشته بود بعدا به اسناد دیگری تکمیل کرد، به زبان انگلیسی هم منتشر شده. امروز خب علاقمندان به مسئله آذربایجان میتوانند از اون استفاده کنند. برای شنوندگان در ایران من فکر میکنم بهتر باشه که یادآوری کنم که ترجمه آقای منصور همامی تحت عنوان فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان توسط انتشارات نی نشر یافت و کسانی که علاقمندن حتما باید به نظر من این کتاب رو بخونن، چون در این کتاب ما به روشنی می‌بینیم که قضیه آذربایجان یک قیام دموکراتیک از طرف یه دهی به نام فرق دموکرات نبوده، بلکه زمین های سیاسی مفصلی داشته که مربوط به سیاست شوروی میشه. اگر فراموش نکرده باشیم در سال 1923 یک هیئتی تجاری از شوروی به ایران سفر کرد تحت ریاست کافتراتسه و تقاضای امتیاز نفت در مناطق شمالی ایران کرد. این در این زمان دولت سعد مذاکراتی با این هیئت کرد، ولی بعد دولتی که اعطای چنین امتیازی به شوروی موجب میشد که هم انگلیس ها و هم امریکایی ها تقاضای امتیاز دیگری در مناطق دیگر ایران بکنند، دکتر مصدق پیشنهاد مجلس داد دارد بر این که در طول اشغال ایران در زمان جنگ هیچ امتیازی به هیچ دولتی داده نشه و بنجزت همه این رو تصدیل کرد. برای این نیت شوروی به شوروی بازگشت و چنین قراردادی امضا نشد. در این زمان البته به توده مخالفت های شدید و رو که مصدق کرد و موجب شد که شوروی ها کینه ای از مصدق به دل بگیرن که خب البته بعدها صحبت چه خواهیم کرد. در دوران ملی شدن نفت با مصدق مخالفت کردن، نه خودشون تنها بلکه حزب توده به طور شدیدی. حالا در دوره قضیه آذربایجان اینطور شروع شد که برای رد شدن پیشنهاد شوروی برای امتیاز بریا که تقریبا میشه گفت همه کاره بود در اواخر زندگی استالین و معاون استالین بود و بعد مرد قوی و نیرومند شوروی بود چندی ماه بعد از مرگ استالین، اون طرحی تعیین کرده بود با همکاری باقالف که رئیس جمهور آذربایجان شوروی بود برای نه فقط استخراج نفت در مناطق شمالی ایران، بلکه برای ایجاد جنبش های به اصطلاح آزادی بخش در مازندران، در گیلان و آذربایجان و کردستان و خراسان. در واقع تمام مناطق شمالی ایران هم مرز شوروی به یک محیط مورد زیر سلطه شوروی در بیان و اینها ظاهرا قیام‌های مردمی درشون انجام بگیره و سپس این موجود بشه که بتونن شوروی ها در اونجا حکومت بکنن و نفت استخراج بکنن. اولین محلی که این برنامه درش اجرا شد حتی در آذربایجان بود. همچون گفتم در تابستان 1945 اینا یک فرقه دموکرات درست کردن، اعلام کردن و بلا فاصله بازم به دستور کمونیست آذربایجان شوروی سازمان ایالتی توده در آذربایجان خودشون منحل اعلام کرد و ازش به فرقه دموکرات پیوست. در این زمان در تهران واکنش های شدیدی از طرف همین نشان داده شد، از طرف ملیون، از طرف البته دولت، دولت که دست اگر اشتباه نکنم در اون موقع حکومت سعید یا حکیمی بود، به هر حال دولتی که طرفدار دربار بود واکنش نشون داد نسبت به قضیه و احتمال اینکه این یه جنبش تجزیه طلبانه باشه، یه احتمالی که البته بعدا معلوم شد حتمه. خب در اینجا حزب توده البته ظاهرا دفاع کرد از خزینه آذربایجان تحت این عنوان که این نارضایی مردم موجب شده که مردم آذربایجان قیام بکنن و طلب خواستاشون رو مطرح بکنن، اما در واقع حزب توده با قضیه آذربایجان مخالف بود و طی نامی مخفی که کمیته مرکزی تصویب کرده و خود شخص اسکندری به مسکو برد و به تحصیل کمیته مرکزی کمونیست شوروی دا مخالفت خودش با قضیه آذربایجان نشون داد. اما پس از اون سفیر شوروی و دبیر اول سفارت شوروی به نام علی علیف که عملا آدم انکاویده یعنی کاجبه زمان بود، بعضی از اعضای کمیته مرکزی حزب توده را به سفارت فرا خوندن و با اونا بحث کردن و با اونا به اصطلاح توضیح دادن که قضیه آذربایجان یک قضیه مهمی و مورد توجه سیاست شورویه. البته ما از جزئیات بحث بین این چند نفر از کمیته مرکزی و سفیر شوروی اطلاع نداریم، اما اونچه که میدونیم اینه که پس از این مذاکرات دو نفر از اعضای کمیته مرکزی که در واقع اجرایی هم بودن همراه با اسکندری، یعنی دکتر بهرامی و نورالدین علانیکی، طی نامه‌ای به کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی نوشتن که پس از توضیحاتی که سفیر شوروی و علیف به ما دادن ما قانع شدیم که این نظر درسته که آذربایجان فرقه دموکرات و دولت مستقل آذربایجان تقاضاهای خودش رو مطرح بکنه و ما از این به بعد اعلام میکنیم که از این به بعد از حزب کمونیست شوروی اطاعت خواهیم کرد. توجه کنید، دولت اطاعت خواهیم کرد. البته این چیز تازه نبود برای اینکه حزب توده اصلا شوروی ها درست کرده، ولی با این همه باید گفت که در درون حزب توده عناصری بودن مثل اسکندری یا علمنوچینا که به هر حال جنبه های ملی داشتن و نمیخواستن دنبال روی کامل از شوروی کنن، ولی با این همه مجبور شدن که این تصمیم شوروی ها رو بپذیرن. بنابراین قضیه آذربایجان رشد بیشتری کرد و حزب توده شروع کرد به دفاع شدیدتر از فرقه دموکرات و دولت ملی یا مستقل آذربایجان و قضیه آذربایجان از طرف دولت ایران به سازمان ملل متحد و شورای امنیت رجوع داده شد و در اونجا البته آمریکایی‌ها هم پشت قضیه رو گرفتن. اما چون دولت‌های که در دو دولتی که در این زمان در ایران وجود داشتن، یعنی دو تا نخست وزیر سعی کردن با شوروی مذاکره، شوروی حاضر نشدن به هیچ وجه با این دو دولت مذاکره بکنن، یعنی دولت اول سهیلی و دولت حکیمی. در این زمان که هیئت نمایندگی اقتصادی شوروی به ایران آمد برای عقد قرارداد که موفق نشد، بعد از مسلسل مخفیان با اینها تماس میگیره و به اونها میگه که شما نفعتون در این چه کمک کنید من نخست وزیر ایران بشم و یعنی همیشه خب خواهان این بود که نخست وزیر دائمی ایران بشه، آدم قدرت طلبی بود و شوروی هم خب نفعش رو در این میدونن، بنابراین حاضر نمیشن با سهیلی و حکیمی مذاکره کنن و دو کاندیدای دیگری برای نخست وزیری پیدا میشن که یکیشون معتمد الملک بوده پیرنیا و دیگری قوام السلطنه. وقتی که رأی گیری میکنن رأیات مساوی میشین یا یک رأی توان بیشتر از متمرکز داشته با رأی رئیس مجلس، لذا قوانین سلطنت نخست وزیر میشه. اما باید توجه کرد که رأی که قوانین سلطنت میاره، یعنی یک رأی بیشتر از معتمد الملک میره، به این دلیله که 8 نماینده حزب توده در مجلس 14 به قوانین سلطنت رأی میدن و بنابر اسنادی که حسنی در آرشیوهای باکو و مسکو پیدا کرده، حزب توده مخالف بوده به این که نمایندگانش رأی بدن به قوانین سلطنت و اینکه قوانین سلطنت آدم موذی و ضد ملی به حساب می آوردن. ولی شوروی ها به کامبخش دستور میدن که کمیته مرکزی رو وادار کنی که به قوانین سلطنت رأی بدن. یعنی حزب توده علیرغم میل خودش به قوانین سلطنت رأی میده، یعنی شوروی ها میخوان که قوانین سلطنت بیاد نخست وزیر بشه و بلافاصله قوانین سلطنت پیشنهاد میکنه که به مسکو بره. البته حتما ملاقات های مخفی داشته که قرارهاش گذاشته بوده و به مسکو سفر میکنه بلافاصله و این دوران تقریبا ماه آخر مجلس 14 به مسکو میره و مدتی در اونجا مذاکره میکنه، مثلا 11-12 روز در مسکو باقی میمونه و مولوتوف و استالین ملاقات میکنه، چندین بار برایش ضیافت میدن و یه هیئتی هم باش میرن. مطمئن ببینید این است که از طرفی در طول این ملاقات ها و این سفر، اولا یک نفر از هیئت نمایندگی که با قوام بوده از ایران آمده بوده جاسوس شوروی ها بوده و تمام مذاکرات داخلی هیئت ایران رو که قوام سلطنه در رأسش بوده به شوروی ها گزارش بوده. این هم از اسناد شوروی و حسنده بیرون کشید. نکته دوم اینه که در تمام مدتی که قوام سلطنه در مسکو بوده با وزیر مختار آمریکا تماس داشته و تمام قضایایی که مورد مذاکره میده به وزیر مختار آمریکا گزارش میداده و اون هم به واشنگتن گزارش میداده. یعنی از یک طرف با شوروی ها ساخته بوده، از یک طرف با آمریکایی ها و تمام یک نخست وزیر مستقل و وطن پرست اطلاعات سیاسی کشورش رو در اختیار وزیر مختار دولت، اونم دولت آمریکا که دولت توسعه طلبی بوده در اون زمان، نمیست میگذاشته ولی قوام سلطنه این کار رو میکرد. نکته مهمتر این است که مذاکراتی که میکنه اونجا ظاهرا به نتیجه نمیرسه، چون شوروی ها خواهان تأسیس یه شرکتی میشن برای نفت در ایران 51.49% به سود شوروی و قوام سلطنت طبیعتا هم 51% به نمیتونست بپذیره و اینکه در ایران باش مخالفت میشدن. همین که اصلا طبق قانونی که متعلق به تصمیم رسونه اصلا نخست وزیر نمیتونست درباره امتیاز نفت در زمان جنگ با هیچ دولت خارجی مذاکره کنه. دست به خالی برمیگرده و گزارش میده به مجلس 14. اما نکته مهم اینجاست که اون سعی میکنه که مجلس از بین بره، یعنی در مقابل کوشش های نمایندگان چون دکتر مصدق که میخواستن تصریب کنن که عمر مجلس دوام بیاره تا بتونن در دوران همین مجلس 14 به مسئله آذربایجان برسن و رسیدگی بکنن و به این بحران پایان بدن و استقلال مملکت رو تضمین بکنن، قوام سلطنه با این پیشنهادات مخالفت میکنه و اجازه نمیده که مجلس تمدید مدت بکنه. بنابراین وقتی که مجلس دورش تمدید میشه، قوام سلطنه میشه نخست وزیر تامل اختیار کشور و به دربار و شاه سعی میکنن بدون مجلس مملکت رو اداره بکنم و به اصطلاح خودشون قضیه آذربایجان هست. از طرف دیگر با اینکه مسئله آذربایجان از طرف دولت حکیمی به سازمان ملل متحد رجوع داده شده بوده و در اونجا حسین علا نماینده ایران در سازمان ملل و دنبال قضیه بوده و آمریکایی هم فشار میذاشتن روی شوروی، قوام سلطنه سعی میکنه که فشار بیاره روی دستور بده به حسین علا که تضییم شکایت ایران علیه شوروی رو در مورد آذربایجان پس بگیره یا معلق بکنه، به نحوی که آمریکایی‌ها عصبانی میشن و پیغام میدن به قوام توسط سفیرشون که اگر شما این شکایت رو پس بگیری ما خودمون به عنوان دولت آمریکا به این تجاوز شوروی اعتراض خواهیم کرد و دنبال قضیه خواهیم کرد، چه شما با بخواهید چه نخواهید. بنابراین قوام سلطنه در مورد شکایت این را در سازمان ملل متحد هم دودوزه وزیری کنه و اجازه نمیدی که سازمان ملل متحد فشار رسمی بیاره رو شوروی که نیروهاش رو از ایران بیرون بکشه، در حالی که آمریکا و انگلستان سر وقت نیروهاشون رو از ایران بیرون کشیدن برای اینکه طبق قرارداد و از وقت 6 ماه پس از پایان جنگ نیروهاشون از ایران خارج می‌کردن، ولی شوروی نیروهاش میگن برای اینکه بتونه قضیه استقلال آذربایجان و پیوستن آذربایجان ایران رو با آذربایجان شوروی منصر بکنن. پروژه اصلیه که باور افتاده بوده و بریا دنبالش بوده و استالین هم قانع میشه که از اون حمایت بکنه، عبارت بوده که در درجه اول آذربایجان یک دولت مستقل جدا از ایران ایجاد بکنه و سپس بعد از مدتی این دولت آذربایجان مستقل به آذربایجان شوروی بگذره، همه از مستنده.